كثيرة سامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سفر امروز رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان برای بازدید از مناطق سیل زده. بررسی آخرین اقدامات برای کمک به سیلزدگان در سفر آقای روحانی و هیئت همراه.
اجرای شدن عملیات بازار باز بانک مرکزی از امروز، کنترل نقدینگی و تورم با روش‌های نوین بانکداری
و اعتراف پنتاگون به آسیب دیدن شمالی از نظامیان آمریکایی در حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد پس از 10 روز پنهانکاری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
رئیس جمهور برای بازدید از مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان امروز در صدر هیئتی به این استان سفر میکند. آقای محبتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت در سفر یک روزه رئیس جمهور به چابهار، آقای روحانی در جریان روند پیگیری کمک رسانی به مناطق سیل زده و ارائه تسهیلات لازم به آسیب دیدگان قرار خواهد گرفت.
خسارت سیل در استان سیستان و بلوچستان و مشکلات ایجاد شده که بر اساس برآوردها 22900 میلیارد تومان خسارت زیرساختهای راه، کشاورزی، خانه‌های مسکونی و ارتباطات و برق و آب و مجموعه‌های مختلف وارد شده. به جهت ارزیابی و وضعیت موجود، ما امروز میزبان ریاست محترم جمهور در استان سیستان و بلوچستان هستیم. در جلسه جمع‌بندی بشه تصمیمات درستی گرفت که سریع‌تر مشکلات پیش رو که در حوزه‌های مختلف هست برطرف بشه. اگر ارتباطات و راه‌های روستایی و اینها تمدیدات لازم براش دیده نشود، بخشی از آنچه که پیش بینی شده بارندگی از حالا و بعد ادامه خواهد داشت. قطعا اگر تمدیدات لازم رو نبینیم، اقدامات لازم رو انجام ندهیم، حتما احتمال خسارت‌های بیشتر به ویژه خسارت‌های جانی وجود داره. امیدواریم که سفر رئیس جمهور محترم و اعضای کابینه بتونه مقدمه تصمیمات لازم رو فراهم بکنه برای یک حرکت با شتاب برای رفع مشکلات.
خدمات رسانی نهادها و ارگانها و گروه‌های مردمی به مناطق سیل زده استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز همچنان ادامه دارد. آستان قدس رضوی اعلام کرد روزانه 15,000 وعده غذای گرم میان سیل زدگان توزیع می‌کند. توزیع پتو و بسته‌های معیشتی نیز از جمله خدمات دیگر آستان قدس برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان است. جمع‌آوری کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده از طریق مدارس نیز از امروز در برخی مناطق کشور آغاز می‌شود. این طرح در قالب دومین پویش ملی سیل مهربانی به صورت هماهنگ از روز سه‌شنبه اول بهمن اجرا خواهد شد.
عملیات بازار باز بانک مرکزی که پیش از این سامانه آن رونمایی شده است از امروز اجرا می‌شود. عملیات بازار باز به معنی کنترل نقدینگی با خرید و فروش اوراق دولتی است که منجر به کنترل نرخ سود بانکی و تورم نیز می شود. به گفته آیه همتی رئیس کل بانک مرکزی، عملیات بازار باز نقش مهمی نیز در کنترل اضافه برداشت بانک ها، بدهی بانکی و سپرده قانونی بانک ها خواهد داشت. دکتر نادلی، کارشناس شبکه بانکی، درباره نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار باز گفت:
بانک مرکزی برای اینکه بیاد نقدینگی به بازار بین بانک ریالی تزریق کنه، اوراقی که نزد بانک ها هست، اوراق دولتی رو میخره و به اونا از این طریق پول تزریق میکنه و نرخ سود بازار برمیگرده به اون نرخ سودی که مد نظر هست. و برعکسش هم همینه، از اون نرخ هدف بانک مرکزی خیلی کمتر بشه و به کف دامنه نرخ سود برسه، بانک مرکزی میاد چیکار میکنه؟ اوراقی که نزد خودش هست به بانک ها میفروشه و نقدینگی بازار یه مقدار جمع میکنه تا نرخ نزدیک بکنه به اون نرخ هدف مورد نظر. انشالله اگه این عملیات اون اهدافش نزدیک بشه و برسه، بانک مرکزی نرخ تورم اعلام میکنه و دامنه نرخ تورم هم که تعیین کرد از طریق این عملیات اون نرخ تورم هدفی که اعلام کرده دسترسی پیدا کنه. انتظار میره که تو یک سال آینده ما شاهد این باشیم که به تدریج هم بازار بین بانکی ریالی نرخ سود به اون نرخ سود منطقیش برسه و از اون طریق هم نرخ تورم در جامعه کنترل بشه.
بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. این رسانه‌ها همچنین به حضور گسترده و میلیونی مردم اشاره کردند و به آتش کشیده شدن تصاویر ترامپ و پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را نیز پوشش دادند. بسیاری از رسانه‌های جهان بیانات رهبر انقلاب درباره یوم الله دانستن حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق و دلغک خواندن ترامپ را برجسته کردند. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در اقامه نماز جمعه پس از 8 سال گفت آمریکا پس از حمله موشکی سپاه به سیلی دیگری نیاز داشت که با بیانات رهبر انقلاب محقق شد.
آمریکایی‌ها نیاز به یه سیلی دیگری داشتن، سیلی‌هایی که ایران باید به سمت آمریکا بفرسته، هنوز یه تعدادش هم مونده و مخصوصاً بعد از این صحبت‌هایی که ترامپ داشت، پامپئو داشت، نیاز بود یک به نظر من یک حرکت میلیونی دیگری در کشور ایجاد بشه و در رأسش در تهران حضرت آتش بردن و پوشش خبری خیلی خوبی هم گرفت. اون پیامی که باید ارسال می‌شد ارسال شد. مقامات آمریکایی رصد می‌کنن این بحث رو و دلیل رصدشون هم این هستش که چند ساعت بعد از نماز جمعه آقای براین هوک دوباره ظاهر شد در صفحات تلویزیونی و آمد تعدادی از سران سپاه رو و بعضی از قضات رو تحریم کرد. تحریم همین بود که ما به اینها ویزا نمیدیم. خب این چیز خیلی خنده‌داریه که بعد از این حضور میلیونی مردم فلان مسئول آمریکایی بیاد، انگار که این مقامات و مسئولین سپاه و قوه قضاییه منتظر گرفتن ویزا بودن و حالا میگن که ما به اینها ویزا نمیدیم.
پس از 10 روز پنهانکاری، سرانجام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعتراف کرد شماری از نظامیانش در حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد آسیب دیدند. بیل اوربان سخنگوی پنتاگون گفت 11 نفر از نظامیان آمریکایی در عین الاسد پس از حمله موشکی ایران به این پایگاه بر اثر موج انفجار دچار آسیب مغزی شده اند. سخنگوی پنتاگون برای توجیه کتمان این خبر مدعی شد سران ارتش آمریکا پنجشنبه گذشته و یک هفته پس از حمله موشکی ایران از این موضوع آگاه شده اند. این مقام ارتش آمریکا گفته نظامیان آسیب دیده برای ادامه درمان به کویت و آلمان منتقل شده اند. برخی رسانه‌های آمریکایی نیز گفتند حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد موجب کشته شدن چندین نظامی آمریکایی نیز شده، اما ارتش آمریکا این موضوع را پنهان می‌کند. اعتراف پنتاگون در حالی منتشر شده که مقامات آمریکایی از جمله ترامپ مدعی شده بودند در حمله موشکی 18 دی ایران به پایگاه عین الاسد هیچ نظامی آمریکایی آسیب ندیده است.
معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه به سالن تئاتری که مکرون رئیس جمهور این کشور در آن حضور داشت حمله کردند. پس از آنکه یک روزنامه‌نگار خبر حضور امانوئل مکرون و برژیت همسرش در سالن تئاتر بولوارد دو نورد پاریس را داد، ده‌ها تن از مخالفان و معترضان به سیاست‌های مکرون خود را به جلوی این سالن تئاتر رساندند و تلاش کردند با زور خود را به داخل سالن نمایش برسانند که با ممانعت نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش مواجه شدند. پلیس فوراً مکرون و همسرش را از سالن تئاتر خارج کرد. پلیس همچنین تاها بوهافس روزنامه‌نگاری که خبر حضور مکرون رئیس جمهور فرانسه در سالن نمایش را منتشر کرده بود بازداشت کرد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. بارش برف، کاهش دما و یخبندان برخی مدارس شهرستانهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و زنجان را امروز به تعطیلی کشاند. بارش برف همچنین موجب کندی تردد در برخی محورهای استان اردبیل از جمله خلخال شده است. برخی جاده های استان البرز هم به علت بارش برف لغزنده اعلام شده و پلیس از رانندگان خواسته با زنجیر چرخ و لوازم ایمنی در این جاده ها تردد کنند. سازمان هواشناسی امروز برای مناطق زیادی از کشورمان از جمله در نیمه غربی و شمالی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. آیه نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بارش برف و باران برای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و بخش‌های از مرکز کشورمون پیش بینی کردیم. شدت بارش‌های امروز در استان‌های لرستان، کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، شمال و شرق خوزستان و مناطقی از ایلام خواهد بود. فردا با تداوم فعالیت این سامانه بارشی برای بیشتر مناطق کشورمون به جز سیستان و بلوچستان و هرمزگان بارش خواهیم داشت. برای مناطق سردسیر و مرتفع بارش ها به شکل برف و برای مناطق جنوب ایران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه میشه بارندگی ها. برای تهران پیش بینی میکنیم که امروز بارش باران و برف داشته باشیم. در بعضی ساعات البته بر روی ارتفاعات کولاک برف پیش بینی کردیم، وزش باد، و فردا هم تهران بارش برف خواهد داشت در بعضی ساعات.
معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر لزوم پرهیز از تجویز بیش از اندازه و مصرف بی مورد آنتی بیوتیک تاکید کرد. آقای حریری گفت استفاده نابجا از آنتی بیوتیک با ایجاد مقاومت دارویی اثر بخشی آن را به مرور کم خواهد کرد.
یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی درمانی دنیا که ما هم جدا از اون نیستیم، بروز مقاومت آنتیبیوتیکی است که ناشی از دو مسئله است: یکی مصرف مازاد آنتیبیوتیک در انسان، یکی هم مصرف مازاد آنتیبیوتیک در صنایع دامداری، اما از طیور و حیوانات دیگر اهلی. ما الان با میکروب های مواجه هستیم که آنتیبیوتیک های رده اول و دو و حتی بعضا رده سوم هم نمیتونم پاسخ بدم بهشون. این قسمتش ناشی از مصرف خودسرانه و خوددرمانی هست، قسمتی ناشی از تجویز نادرست بعضی پزشکان تحت فشار بیماران هست. راه این کنترل هم تقاضا از طرف مردم و هم ترویج فرهنگ درست.
رسیدیم به بخش خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد تصمیم دارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی تیم‌های ایرانی را در فصل جدید در کشور بی‌طرف برگزار کند. روابط عمومی فدراسیون فوتبال هم در واکنش به این تصمیم عجیب در بیانیه اعلام کرد فدراسیون در پی بررسی و اتخاذ تصمیم با هماهنگی چهار نماینده کشورمان در آسیا است و امروز در جلسه‌ای با حضور مدیران چهار باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. در این حال مدیران عامل این چهار باشگاه اعلام کردند در صورت قطعیت این رأی مانع حضور تیم‌های خود در این رقابت‌ها خواهند شد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت ایران تاکنون با امنیت کامل از تیم‌های دیگر در لیگ قهرمانان آسیا میزبانی کرده و برگزاری باشکوه فینال لیگ قهرمانان آسیا که تحسین AFC را به همراه داشت شاهدی بر این مدعاست و ما به هیچ وجه نه کوتاه خواهیم آمد و نه اجازه می‌دهیم که به میزبانی تیم‌های ایرانی خدشه وارد کنند. انصاری فر افسود حق تیم‌های ایرانی است که از حضور تماشاگرانشان بهره ببرند. خلیل‌زاده سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال هم گفت تحت هیچ شرایطی در زمین بی‌طرف بازی نمی‌کنیم چون کشور ما امن است و به خاطر چند بازی عزت کشور را خراب نمی‌کنیم. حمیداوی مدیرعامل باشگاه شهر خودرو هم گفت عزت ملی مهمتر از محروم شدن باشگاه است و در کشور سوم بازی نخواهیم کرد. اما غلامرضا رفیعی کارشناس حقوقی و وکیل بین‌الملل ورزشی ایران درباره تصمیم کنفدراسیون آسیا مبنی بر گرفتن حق میزبانی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفت چنین تصمیمی کاملا بدور از منطق است. متاسفانه ورزش ایران را با اهداف سیاسی هدف قرار دادند. این کارشناس حقوقی گفت اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم، قاطعانه پاسخ ندهیم و رفتارمان متناسب نباشد، به طور قطع همین استدلال سست و بی‌بنیان به دیگر رشته‌های ورزشی کشور هم سرایت می‌کند و این تصمیم که با اهداف سیاسی گرفته شده برای دیگر ورزش‌ها نیز عملی خواهد شد. ادامه خبرها. در نخستین روز از رقابت بین‌المللی کشتی آزاد جام ماتئو پلیکونه ایتالیا که جزو رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی محسوب می‌شود، دیشب در وزن 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان و در 125 کیلوگرم امیر حسین زاره در فینال با برتری مقابل نمایندگان بلاروس و روسیه صاحب مدال طلا شدند. در ادامه امروز بهنام احسانپور و یونس امامی در وزن 65 و 74 کیلوگرم به مسافه حریفان می روند. تیم ملی هندبال ایران امروز در دومین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در کویت به مسافه تیم بحرین می‌رود. ملی پوشان دیروز در نخستین بازی 53-21 نیوزلند را شکست دادند. چهار تیم برتر رقابت‌ها جواز حضور در جام جهانی 2021 مصر را کسب خواهد کرد. در دومین مسابقه بین‌المللی بوکس جام احمد کمرت ترکیه دیروز در اوزان مختلف امید احمدی صفا، مسلم مقصودی و طوفان شریفی راهی دیدار پایانی شدند. ضمن اینکه دانیال شهبخش، حسین دانشور، علی جمالی و احسان روزبهانی هم مدال برنز گرفتند. در روز هفته 17 و نیم فصل دوم رقابت لیگ برتر فوتبال دیروز تیم شهر خودروی مشهد برابر میزبانش شاهین شهرداری بوشهر با تساوی بدون گل متوقف شد. سایر دیدارهای هفته 17 پنجم و ششم بهمن برگزار خواهد شد. و در نخستین بازی هفته 18 رقابت فوتبال بوندسلیگا آلمان دیشب شالکه 2-0 تیم رده دومی موشنگلادباخ رو شکست داد.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد و سلام و درود به شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو ایران. مردم ایران، صبح شنبه شما بخیر. 28 دی ماه سال 1398 هست. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. با افتخار من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستان و همکارانم با شما هستیم و تقدیم می‌کنیم به شما پیک بامدادی امروز رو. گام دوم در مسیر عزت بخش انقلاب، پذیرش قطر چکانی تلفات عین الاسد و اما و اگرهای پیمایشی شدن سهمیه سوخت. صبح شنبه شما بخیر. رهبر معظم انقلاب دیروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران، روزهای تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین روز حمله موشکی سپاه به پایگاه عین الاسد آمریکا رو یوم الله و نقاط عطف تاریخی نامیدند. نقاط عطفی که افول ابرقدرتی آمریکا رو کلید زده و تجربه بزرگ رو برای ملت ایران برای برداشتن گام دوم انقلاب رقم زده. گزارشی از همکارم آجل.
این دو هفته‌ای که بر ما گذشت دو هفته پرماجرا و استثنایی بود.
از همان لحظات اول انتشار خبر شهادت حاج قاسم معلوم بود که دارد تحولی بزرگ رقم می‌خورد. ابراز احساسات مردم نسبت به این مرد بزرگ خبر از شور و حالی و اسنا شدنی در قلب‌های مردم داشت.
یک انسان کامل بود.
مرد بود. خیلی مرد بود.
شور و حالی که جمعیت‌های میلیونی تشییع را در شهرهای مختلف کشور تشکیل داد و پیام مردم فقط یک چیز بود: انتقام.
شما رو به اشکهای ریخته شده امام خامنه مدیون هستید اگر نخواهید انتقام سردار سلیمان رو بگیرید.
درخواستای انتقام مردم به تعبیر رهبر انقلاب سوخت موشک‌های سپاه شد.
این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد.
موشک‌های سپاه که پایگاه عین الاسد را در هم کوبید، تمام دنیا ترسید غیر از ملت ایران. تمام دنیا از آغاز یک جنگ بزرگ واهمه داشت و چشمانش به دهان ترامپ بود تا کی دستور حمله را صادر می‌کند. اما آرامشی باور نکردنی در دل‌های مردم ایران حکم فرما بود.
سیلی رو خورد، بدم خورد. آقامو وقتی میگه می‌زنیم، می‌زنیم.
جیگرم خونک شد. دستشون درد نکنه.
بالاخره ترامپ هم لب به سخن گشود و با یک عقب نشینی تاریخی خواستار صلح با ایران شد، در حالی که با صدای لرزان از سالم بودن سربازان تروریستش خبر میداد.
I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
ادعایی که هرچه از حادثه میگذره بیشتر در رسانه ها و در میان مردم آمریکا رنگ میبازه. ترامپ که عقب نشینی کرد در تاریخ آمریکا اتفاقی بدون سابقه رو ثبت کرد.
این ضربه به آمریکا بود. ضربه مؤثر نظامی بود. اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود.
شکسته شدن هیمنه آمریکا حتی برخی کارشناسان شبکه سلطنتی انگلیس رو هم به اعتراف کشوند.
ایران قدرت نظامی خودش رو به سقف رسانده و از طرف دیگه هیمنه آمریکایی رو که آقای ترامپ گفته بود ما نمیذاریم هیمنمون بشکنه در منطقه، اون هیمنه رو شکسته.
از سوی دیگر ترور آشکار شهید سلیمانی و اعتراف به این ترور باعث ایجاد روحیه‌ای مضاعف برای مقابله با آمریکا در میان ملت‌های منطقه شده است. فؤاد ایزدی کارشناس مسائل غرب آسیا:
در عمل ترور شهید سلیمانی نه تنها کمکی به اینها نکرده در پیشبرد اهدافشون در منطقه، بلکه یک موج خروشان مردمی در ایران ایجاد کرده. گروه ها و شبکه های مقاومت در جاهای مختلف دنیا با یک توان و با یک اعتقاد مضاعفی احساس میکنن باید پاسخ آمریکایی‌ها رو بدن.
این رویداد در تاریخ انقلاب اسلامی هم یک نقطه عطفه، نقطه عطفی که رهبر معظم انقلاب از آن به یوم الله تعبیر کردند.
اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صده ها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند، این یکی از ایام الله هست. اون روزی هم که موشکهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. اینها روزهای نقطه عطف تاریخ هستند.
سید مقاومت سید حسن نصرالله شهید سلیمانی رو سید الشهدای جبهه مقاومت نامید، اما لقب نخستین شهید گام دوم انقلاب هم لقبی با مسمی برای حاج قاسم جبهه مقاومته. تحولی که با بیانیه مقام عظمای ولایت از سال گذشته آغاز شد و با گام‌های استوار ملت ایران و دیگر ملت‌های جبهه مقاومت و با تأسیس مکتب شهید سلیمانی تحقق خواهد یافت.
وقتی خدای متعال یک چنین حرکتی رو در ملت به وجود می آورد، انسان باید احساس کند که اراده الهی بر پیروزی این ملت است.
ما بر عهد شهیدان می مانیم، مست جانان و مرد میدانی. ذلت بر ما شد حرام، ما ایم و شور مدام.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
روز شنبه شما بخیر. شماره پیامک ما 3610 هست. بعد از اون که ترامپ گفته بود هیچ نظامی این کشور در نتیجه حمله موشکی ایران در پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق کشته یا زخمی نشده، بالاخره نخستین بار ارتش این کشور رسما اعلام کرد 11 نظامی این کشور مجروح و برای درمان به کشورهای دیگه از جمله آلمان منتقل شدند. با این حال برخی والدین نظامیان آمریکایی گفتند بعد از حمله ایران از سرنوشت فرزند خودشون اطلاعی ندارند. گزارشی از همکارم خدایی.
ترامپی که پیشتر به عربستان سعودی گفته بود اگر از شما حمایت نکنم در ظرف دو هفته به فارسی صحبت کردن میافتید، چند روزی بعد از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامیش با انتشار توییت‌های فارسی فارسی نوشتن را ترجیح داد.
Sending tweets in Farsi. You know, I just like the idea that he was there and he's like, "Khubnes, khubnes. Devar besazim. Tavallud Mubarak folks." Tavallud, tavallud, tavallud Mubarak. Mubarak, Mubarak, Mubarak tavallud.
رئیس جمهوری که می گفت اگر به پایگاه نظامی ما حمله شود 52 نقطه ایران را مورد هدف قرار می داد. اما موشک هایی بر سر نظامیانش فرود آمد که جدای از تلفاتی که ترامپ ابتدا آنها را تکذیب کرد حیثیت آنها را هدف قرار داد.
البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. این ضربه از همه اونها بالاتر بود.
اوج تخریب حمله سنگین موشک‌های نقطه‌زن بالستیک ایران را می‌توان در گزارش خبرنگار CNN، کسی که نخستین بار بعد از حمله موشکی به عین‌الاسد موفق به ورود به این پایگاه نظامی شده است، دید. در قاب دوربین به جز خرابی ساختمان‌های بتونی و محکم نظامی چیزی دیده نمی‌شود، به اضافه گودال‌های عمیق محل اصابت موشک‌ها.
پس از حمله موشکی ایران تقریباً هیچ چیز از این مکان باقی نمونده. به ما گفته شده هیچ چیزی، یعنی تجهیزاتی که ارزش بازیافت یا تعمیر داشته باشه، در این مکان باقی نمونده.
شدت تخریب موشک‌های ایرانی چنان خبرنگار آمریکایی را می‌گیرد که می‌گوید زنده ماندن در این پایگاه نظامی چیزی شبیه معجزه بوده است.
بودن در اینجا برای من حقیقتاً خارق‌العاده است، زیرا معلوم نیست چگونه ممکنه کسی از این حمله تونسته باشه جان سالم به در ببره.
از سوی دیگر مقام نظامی آمریکایی در مصاحبهش ابایی نمی‌بیند که بگوید چنان وحشتی کرد که در عمرش چنین چیزی را تجربه نکرده بود. و یا مقام نظامی دانمارکی که در قالب نیروهای ائتلاف در پایگاه عین‌الاسد حضور داشته، موشک‌های بالستیک ایران را یک سائقه توصیف کرد که هیچ پدافندی نتوانست آمدن آنها را هشدار دهد.
موشک‌ها بسیار دقیق بودند و اهداف مورد نظرشان را با دقتی عالی نشان رفتند، بدون آنکه حتی یک موشک سقوط کند یا از هدف منحرف شود.
ترامپ ساعتی بعد از این حمله مدعی شد هیچ نظامی آمریکایی کشته نشده و حتی آسیب ندیده است.
No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties.
اما شبکه‌های خبری و خبرگزاری‌های دنیا به تدریج تجربه‌های هولناک نظامیان آمریکایی را در یک هفته اخیر منتشر کردند، تا اینکه سخنگوی نظامی آمریکا نخستین بار اذعان کرد 11 نظامی این کشور مجروح شدند و پس از ضربه مغزی به کویت و آلمان برای درمان منتقل شدند.
Americans were injured in Iran's attack on US troops last week despite earlier claims.
برخی برآوردهای اولیه از کشته شدن ده‌ها نظامی آمریکایی در این پایگاه حکایت داشت. افشای مجروح شدن 11 نظامی آمریکایی نشان از سیاست اعلام قطره‌چکانی تلفات عین‌الاسد دارد. اما برخی پدران نظامیانی که در عین‌الاسد بودند از زمان حمله ایران به این پایگاه از فرزند خود ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. صحبت‌های پدر یک نظامی آمریکایی با یکی از شبکه‌های این کشور.
من پدر تک فرزندی هستم که در زمان حمله موشکی ایران در پایگاه عین‌الاسد در عراق بود. من کاملا از وضعیت پسرم در عراق بی اطلاع. چرا هیچ کس پاسخی به ما نمی دهد؟ رسانه‌های آمریکایی گفتند که هیچ تلفاتی در پایگاه عین‌الاسد نبوده است، اما در هفته گذشته فرزندم تماس‌هایم را پاسخ نداده است. من نمی دانم او زنده است یا مرده.
اصابت موشک‌های 9 متری ایران به پایگاه الاسد حتی میهمان برنامه بخش فارسی صدای دولتی آمریکا را هم به انتقاد از تناقض‌گویی‌های مسئولان آمریکایی وامی دارد.
ولی موشک‌های بالستیک 9 متری که بسیار زمان بیشتر نیاز دارن برای اصابت به هدف، اونا نتونسته تو عراق و پادگان مجهز عین‌الاسد شناسایی کنه. جناب آقای صمد بگی این یک افتضاح نظامی برای آمریکاست.
شما میگید ایران دروغ داره، میگه 3 روزه. ببینید شخص ترامپ داره یک هفته از دروغ میگه ما کشته‌ای نداشتیم تو آمریکا. CNN خود خبرنگارش میگه به هیچ عنوان امکان نداره آدم اینجا زنده مونده باشه. با این
being here, it's truly extraordinary how anyone managed to survive, that there were no casualties when you look at the destruction and then hearing all of the stories of...
برخی دایره المعارف و فرهنگ های مشهور جهان بعد از حمله موشک ایران به عین‌الاسد صفحه ویژه‌ای را به این حمله اختصاص دادند که نشان دهنده این واقعیت تق برای آمریکایی هاست که در قاموس ایران هیچ حمله و تجاوزی بدون پاسخ قاطع نخواهد ماند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
خیلی خوشحالیم که همچنان پیک بامدادی رو میشنوید. شماره پیامک ما هم 3610 هست. از اول بهمن ماه قرار شده که سهمیه سوخت وانتا به صورت پیمایشی محاسبه و به کارت سوخت اونها واریز بشه، اما واریز سهمیه پیمایشی مستلزم داشتن بارنامه است. با این حال صاحبان وانت بارها میگن از اونجایی که وانت ها بعضن برای جابجایی وسایل خرد و بارهای شخصی استفاده میشه، امکان گرفتن بارنامه وجود نداره. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
یکی از چالش‌های مهم سهمیه بندی سوخت، تخصیص سوخت برای ناوگان‌های حمل و نقل عمومیه. در این بین در خصوص حمل و نقل بار توسط وانت بارها صحبت‌های زیادی شده. ناوگانی که با بیش از 2.2 میلیون